أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك انشاءالله خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما رو از شیعیان و محبین و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد به همه شیعیان حضرت هر جا که هستند عزت، عافیت، سلامتی، عنایت بفرماید و در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران برادران عزیز خودم و خواهران گرامی و محترمه شب شهادت وجود مقدس امام سجاد است و از خداوند متعال مسئلت می داریم که همه ما رو سر سفره این آقا امشب انشاءالله مهمان کند و ما رو از عزاداران عزای ایشان و خودی خیمه بقیت الله العظم که صاحب عزای ایشان است انشالله بگرداند. به زودی زود هم انشالله هممون موفق به زیارت اون قبر مظلومانه و خاکی آقا انشالله بشویم و به زودی زودم ببینید که برای آقاتون یک گنبد و بارگاه بزرگی در مدینه نبی اکرم انشاءالله برپا بشه. بحثی که خدمت عزیزان دارم تقدیم میکنم آیاتی از سوره مبارکه آل عمرانه. این آیات یک قسمتی از واقعه جنگ احده. میدونید جنگ احد یه مسئله خیلی بزرگی بود در اسلام و آیات متعددی در قرآن نسبت به این مسئله است که چی شد این جنگ. از جهت نظامی و تاریخی اونقدری حرف اصلا نداره اون اصل مسئله که تعریف میکنن. جنگ دومی بود که رسول خدا با قریش داشت، سال قبل بدر بود، حضرت پیروز شدند و در سال سوم هجری جنگ احد واقع شد. این جنگم بازم به نفع نبی اکرم جلو رفت تا اینکه یه عده‌ای از کسانی که مأمور به نگه داشتن یه تنگه‌ای بودن چشمشون خورد به غنایمی که عده دشمنان رها کردن و فرار کردن، آمدن برای برداشتن غنایم. دشمن از فرصت استفاده کرد، اونایی که فرارم کرده بودن از دشمن برگشتن، قیچی شدن به تعبیر امروزی ها و سپاه اسلام شکستی خورد. در بعضی از روایات ما آمده است که بالاترین روز مصیبت در حیات نبی اکرم احد بود، اینقدر روز سختی بود برای نبی اکرم. تو روایات ما اشاره شده با رفتن حمزه، جناب حمزه سلام الله علیه. خوب این از جهت ظاهری صحنه همینه، ولی قرآن مفصل به این قصه پرداخته. خیلی برای قرآن مهم بوده که این جنگ چی بود، چه اتفاقی داره توش میافته، اون چیزایی که ما نمیبینیم، اون غیب این داستان، پشت پرده این واقعه. ما اگر قرآن وارد اینجور صحنه ها نشه و اینجور پرده برداری و از صحنه نکنه، ما اصلا متوجه نمیشیم چی شد. میگم یه اشتباه نظامی بوده دیگه، یه عده هم اشتباه کردن، با اونا مثلا باید یه برخوردی بشه. در صورتی که اصلا مسئله اینجوری نیست. آیات متعدد در مورد گوشه کنار این واقعه که تو قلب کیا چی میگذشت. یه عده تو جنگ نیومدن، یه عده تو جنگ اومدن، فرار کردن، چه فراری. یه عده تو این جنگ آمدن ولی لغزشی داشتند، یه عده در این جنگ شرکت کردند، تو قله ها داشتن حرکت میکردن، تو افق آسمان ها به دنبال رضوان الهی میگشتن. شروع میکنه قرآن اینا رو برای شما توضیح میده. اینا اون اتفاقیست که شما باید تو جنگ احد بهش برسید و اینا رو شما لابلای کتب تاریخی اینجوری پیداش نمی کنید. اینو کتاب الهی و ادبیات وحی باید بیاد ازش پرده برداری بکنه. خب این مقدمه. من یکی دو تا نکته میخوام از آیات قرآن در مورد این واقعه بهتون بگم. یه مقدمه دیگه هم بهتون بگم. بعد از جنگ احد شکستی بود دیگه، یه واقعه رخ میده به اسم حمراء الاسد. حمراء الاسد چیه؟ قریش برگشت مکه، گفتن آقا الان وقتشه که برگردیم کار مسلمان‌ها رو یه سره کنیم. اینا شکست که خوردن، یه کسانی مثل حمزه هم که از دست دادن، اگه الان ما دوباره برگردیم کار اینا رو تمام میکنیم. خبراش رسید به رسول خدا که چه نشستید، قریش دوباره جمعیت جمع کرده علیه شما. رسول خدا فرمودن که دوباره میریم میجنگیم. کیا بیان؟ دوباره میخوام بریم بجنگیم. تو این موقعیت علل قاعده ما اگر باشیم هر کیو بتونیم ورم داریم میاریم تو صحنه. رسول خدا فرمودن اونای بیان که از خودشون استقامتی در واقعه احد نشون دادن. هر کسی نیاد و هر کسی هم اصلا نمیاد. این صحنه صحنه است که در ظاهر اگه تو احد شکست خوردید، تو این صحنه حتما شکست میخورید دیگه. برای همینم قریش طمع برش داشته که بیاد کارو تمامش کنه. میدونید امیرالمومنین در احد بدن برای حضرت دیگه نمانده بود، که تعبیر روایت در فرات کوفی اگر اشتباه نکنم دیدم حضرت فرمودن وقتی رسول خدا بعد از جنگ احد رفت بالا سر بدن امیرالمومنین، شروع کرد به گریه کردن. انقدر بدن علی علیه السلام آش و لاش بود. تعبیر روایت اینه کل مزقه، یعنی گوشت جویده شده، اینجوری بود. رسول خدا فرمود یا گریه کرد رسول خدا. امیرالمومنین چشم باز کرد فرمود یا رسول الله و کیف حرم تو شهادت، چی شد؟ شهادت نصیب علی نشد. میگن در تاریخ نوشتن امیرالمومنین با برانکارد برداشتن بردن دوباره به صحنه حمراء الاسد. حمراء الاسد فهمیدید چیه؟ اون صحنه که رسول خدا فرمود ما دوباره میریم با اینا میجنگیم. در ظاهر نقطه‌ای که نقطه ضعف، حتی یه کسی مثل امیرالمومنین با این وضعیت اومده. اصلا علی علیه السلام اگه جنگی هم میشد بعید بود بتونه سرپاش حضرت حسن بخواد بجنگه. تو این وضعیت اسلام رسول خدا فرمود میریم به صحنه. کیا آمدن؟ قرآن تعریف کرده عده‌ای آمدن، اینا به درد میخوردن دیگه. اینا مثل لشکر احد نبودن که چشش بخوره به غنیمت خودشو ببازه. جمعیت کمتر هست ولی اینا به درد رسول الله میخورن. حالا میخونم آیشو میبینید چی شد. همراه الاسد رسول خدا رفت دوره به میدان، همون معرکه احد، منطقه احد، حضرت رفتن همونجا. به قریش خبر رسید اینا دوباره اومدن و حتی کسانی که زخم برداشتند کشان کشان خودشونو آوردن وسط میدان. قریش جا زد، گفت نریم. شیطانم میبینه دیگه صحنه رو دیگه. اونا میدونن که وقتی اینا اینجوری به میدان بیان یکیشون یه نفر دیگه نیست. اینا صحنه بد رو دیدن. میدونه دیگه صحنه بد چه صحنه بود دیگه؟ صحنه که سپاه دشمن حداقل سه برابر بود و این طرف تقریبا هیچی نداشتن، اصلا اینا برای جنگ نرفته بودن. سپاه بدر میدونید اصلا سپاه جنگ نبود، نرفته بودن سراغ چند تا قافله تجاری. خدا فرمود من میخواستم یه کار دیگه بکنم، جنگش کردم، تبدیلش کردم به جنگ. قافله تجاری یه مسیر دیگه رفت، سپاه نظامی آمد، شد جنگ بدر. قریش این صحنه ها رو دیده که اون جایی که دو تا چهار تای نظامی ممکنه به نفع ما باشه ولی اینا میتونن پیروز بشن. خلاصه نیمدن، قریش نیمد، شد یه پیروزی برای اسلام. قرآن اینو مقایسه کرده با هم، کدوم دوتا صحنه رو؟ احد رو و همراه الاسد رو، این دوتا رو با هم مقایسه کرده. میبینی کجا شکست خوردی؟ دیدی کجا شکست خوردی؟ دیدی کجا پیروز شدی؟ من اینو باید به تو نشون بدم، اینو تو باید ببینی، اینو با هم مقایسه کنی. سپاهی که از درون سپاه نبی اکرم نیست، این سپاه گیر داره، این سپاه هنوز چشمش دنبال غنیمت میگرده، این سپاه به درد پیروزی نمیخوره. من گاهی به بعضی از رفقا میگفتم بودم خدایا نمیشد حالا این غنیمت ها رو یه چند متر اونورتر مینداختی به چشم اینا نخوره. جنگ احد شکست شما خیلی اوقات اتفاقی تحلیل میکنیم، میگیم یه شکست اتفاقی. خدایا نمیشد یه ذره غنیمت ها اونورتر باشه؟ اصلا نمیشد زرق و برق این غنیمت ها رو یه ذره خدا بگیری؟ اصلا نمیشد اون کسانی که نگهبان اون تنگه هستن، آدم خوبامون میرفتن دم اون تنگه، از جهت نظامی یه جوری خدا حلش میکردی؟ خدا میگه بابا این صحنه صحنه پیروزی شما نیست، من نیومدم اینجا پیروزی نظامی برای شما رقم بزنم. شما این امتی که دور نبی اکرم جمع شده، این امت مشکل داره، با این امت که ظهور واقع نمیشه، اتفاقات بزرگ با این امت واقع نمیشه، که این امت من باید بهت نشون بدم مشکل داری. ببینید خدا باید مشکل من شما رو به ما نشون بده، ولی من شما کی میفهمیم من به درد رسول نمیخورم؟ کی اینو میفهمیم؟ کی ما اینو متوجه خواهیم شد؟ یه محلکه یه صحنه باید باشه که من ببینم آهان دیدی تای دلت خالی شد، دیدی چشمت دنبال چیا داره میره، دیدی اگه بین امکانات دنیا و مأموریت نبی اکرم گیر بیفتی یهو میبینی نمیتونی دیگه وایسی، داری یه چیز دیگر رو انتخاب میکنی. خدا اینا رو باید به من شما نشون بده. خدا میگه صحنه احد اینه و در مقابلش یه صحنه دیگری بود به اسم همراه الاسد. خدا میگه من پیروزی به اینا دادم، در صورتی که همه چیز اتفاقا برخلاف بود، میگه من پیروزی به اینا دادم. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هیچ گزندی به اینها وارد نشد. ببینید خدا میتونه این کارو بکنه، از وسط یه معرکه سنگین بدون آسیب درت بیاره. میشه؟ بله میشه. داستان اصحاب کهف همینه دیگه، تو قرآن دیگه خدا همینو میخواد بهتون نشون بده. یکی از نکات اصلی داستان اصحاب کهف همینه. خدا میگه تعجب نکنید از داستان اصحاب کهف، ام حسبتن اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خیال میکنید یه داستان خیلی شگفتی بود و واقعا هم عجیبه دیگه. خدا 300 و اندی سال چند تا جوان مرد رو به قول قرآن فتیتون آمنو بربهم برد تو غار خوابون 300 و اندی سال بعد بلند کرد. خدا میگه چرا تعجب میکنی؟ من برای حفظ این آدما این کارا رو میکنم. اینا نگران دینشون بودم، من حفظشون میکنم. من خدا بلدم یه بساطی برپا کنم شماها رو حفظتون کنم. این داستان حمراء الاسده، اینم یکی از مقفولهای واقعی احده. حالا چند تا نکته میخوام تو این آیات خدمتون عرض کنم. بحثی که دارم خدمتون میگم یه بحث 10 جلسه‌ایه، دارم فقط چند تا نکته بهتون میگم، خودتون دنبال کنید، بحث بسیار مهمی است. آیه 166 نکته اول، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان. احد رو دیدید زخم خوردید؟ فبإذن الله، از دست من در نرفته بود، طرح خودمه. تو با اختیارت داری عمل میکنی یا نه؟ که من مجبورم؟ نه، تو مجبور نیستی، ولی خدا میگه این طرح خودم بود، این سپاه مشکل داره. فبإذن الله، خدا اذن داده بود به این مسئله، میتونست جلوش خدا بگیره؟ بله. خدا میگه خیال نکنید جنگ احد در مقابل کسانی که میگفتن اگر ما شکست خوردیم نشون میده ما حق نیستیم، مسیر رسول غلطه، این آقا صادق نیست. قرآن میگه اینجوری نیست. این یک به اذن الهی بود، ولیعلم المؤمنین، که مؤمن شناخته بشه. بعدن کسی نبود بگه علی علیه السلام هم یه صحابه بود، دیگران هم صحابه دیگری بودند. بعدن کسی نبود این حرفا رو بزنه، مؤمن رو بهت نشون بدم. دیدی همه فرار کردن؟ دیدی جبرئیل از آسمان ندا میداد لا فتی الا علی؟ دیدی اینو؟ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. آیه 166 و 167 میگه صحنه احد این بود. این جمعیتی که حول نبی اکرم جمع شدن، وضعیتشون اینه، منافق توشونه. خدا میگه من اینو باید به تو نشون بدم، بعدن نری دنبال سر هر کسی را بیفتی. یکی از همین رجال معروف به مسئله دشمنی با امیرالمؤمنین در همین جنگ احد میگن جوری فرار کرد در جنگ که بعد از چند روز به شهر برگشت. رسول خدا فرمود فلانی خیلی راه رفتی. خدا میگه من اینو نشون میدم بهتون. ما خیال میکنیم داستان ولایت امیرالمؤمنین داستان قدیره فقط. چی رو باید رسول خدا به من شما نشون بده؟ ما خیال میکنیم رسول خدا باید درهای آسمان رو بزنه کنار، کنه نورانیت امیرالمؤمنین بهت نشون بده که تا بخوای تو دنبال حضرت بری. اینجوری نیست، اصلا نمیتونی ببینی اون کنه نورانیت رو. یه صحنه ای فراهم میشه که مؤمن و منافق صفشون از هم جدا بشه. علی علیه السلام یه پهلوان جنگ نیست، که بود، ولی علی علیه السلام که نشانش این نیست، که نشانه چیه؟ که تو صحنه ای که همه نیستن این آقا هست. این نشانه پهلوانی نیست، نشانه ایمان. قرآن ببینید چی داره میگه، ولیعلم المؤمنین. تو ایمان علی رو باید ببینی. دیدید در جنگ خیبر میگن به از علی علیه السلام سوال شد آقا شما چطور این در رو کندی؟ اصلا کندن این در که به قدرت جسم نیست، که من با نیرو ایمان اینو دارم میکنم. این نیرویی که یه جوانو میکنه شهید حججی وسط معرکه و هر چه فشار به اون میارن این مثل کوه ایستاده، بل جبال یزول ولم یزل، کوه میلرزه این نمیلرزه. این یه چیز دیگه است، ایمان انسان. این خدا میگه من اینو باید براتون معلومش کنم. تا وقتی که این سپاه با این وضعیت مواجهه، این سپاه به درد پیروزی نمیخوره. بعدنم اگر این سپاه با همین وضعیت مریض به پیروزی برسه، همه اینایی که تو این سپاه هستن میگن ما هم فاتحیم، غنایم این جنگم به ما هم باید برسه. میدونید غنیمت یه بحثی است که غنیمت به کی میرسه؟ چرا کسی که تو جنگ شرکت نمیکنه غنیمت رسول نباید بهش بده؟ این جهاد شما کنار نبی اکرم بحث نیست که آقا منم یه زحمتی کشیدم دیگه، بس این نیست. بس بر سر این است که وقتی شما در کنار رسول خدا در راه باز کردن راه ایمان ایمان به خرج دادی، امکاناتی که از دست فراعنه خدا میگیره به دست شماها میخواد بده، شماها مؤمن باشید، دستتون دیگه دست امین باشه. خدا نمیخواد تبادل قدرت بکنه، از دست فرعون بگیره بده دست من و شما که چه کار کنیم؟ ما فرعون دوییم. من در فرایند معیتم و همراهیم کنار نبی اکرم دارم یه چیزی از خودم نشون میدم، اون چیه؟ اون ایمانه. خدا میگه آهان والعاقبت للمتقین، میخوام بدم دست پرهیزگاران، اینا امین اللهن، امکانات باید دست امین باشه. خب آیه 168 نکته دوم، یه عده‌ای بودن همین منافقین، الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، کسانی که همراه نبودن با رسول، قائدین، نشسته ها، لو اتا اونا ما قتلون، چقدر بهتون گفتم دنبال این رسول نرید، یه دین حرفا رو می زدن، احد شکست خوردن، شهید دادن، چقدر بهتون گفتیم دنبال این رسول نرید، ترهش به جایی نمی رسه، اگه دنبال ما می اومدید این آسیبا رو نمی دیدید، این حرفا رو می زدن. قرآن جواب 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ها چی میگی؟ تو اهل این حرفا نیستی نبودی، از این رزق های بزرگ خدا بهره مند نخواهی بود. اون کسانی هم که لبه‌ای که به رسول الله گفتن و تو این معرکه بودند، خدا میگه صحنه شکست شد احد، ولی از وسط این شکست یه داشتن پرواز میکردن به سمت خدا، قله های ایمانو داشتن میزدن. این امیرالمومنین که حسرت میخوره به جناب حمزه، میگه یا رسول الله نشد من مثل عموم حمزه برم شهید بشم؟ چی از دست رفته؟ یه نکته رو دارم به شما میگم و این طلبتون، در دستگاه الهی هیچی از بین نمیره، تو دستگاه کفر که همه چی از بین میره. بساط ایمان بساط بهشت دارالسلام، دار آسیب نیست، جهنمه که محل سوزاندن و از بین بردنه، خاکستر به تحویل میده. ما اصلا به دنبال این میگشتیم که یه راهی رو پیدا بکنیم که باقی کنیم خودمونو، حفظ کنیم خودمونو. خدا میگه تو مسیر من چیزی از دست نمیره، خیال نکنید جنگ احد یه شکستی هم خورد اسلام چی شد، خیال نکنید چیزی از دست رفته، در محیط ایمان هیچی از دست نمیره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، که مسیر خدا باشه باقیه. این من اصلا به دنبال همین میگشتم که یه مسیر حفظ برای خودم درست بکنم. خدا میگه من مسیر بهت میدم، یه صراط بهت میدم، تو صراط حرکت کن، از جهنم عبورت میدم. میدونید دیگه صراط پل جهنمه، از صراط و هو جسر و جهنم، پل جهنمه، شما رو عبورتون داره میده. هر آنچه که در صراط جاری بکنید از جهنم عبور کرده، والا سهم جهنمه، میره خاکستر میشه. سوره ابراهیم ببینید، اعمالهم کفر رو داره خدا توضیح میده، میگه اعمالهم کرمادن، خاکستره. اشتدت به الريح في يوم عاصف، در یه روز تند باد خدا یه باد سنگینی بوزه، لا یقدرون مما کسبوا على شیء، هیچ چی دستت نمیمونه. خدا میگه هیچ چی از دست نرفتا. ببینید در سوره مرگ رسول قرآن فرموده است والذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، کسانی که کفر ورزیدن و مقابل انبیا قرار گرفتن اعمالشون گم شد، کجا رسیدن؟ همه رو من جمعشون کردم، به هیچ جا نرسن، همش هوا ان منصورا شد. اما این طرف فالذین قتلوا فی سبیل الله لن یذل اعمالهم، هیچی از دست نرفت. ببینید تقابلو، ببینید شیطان همین کارو میکنه، میگه آقا دنبال انبیا از دست میری، از دست میدی، آسیب میبینی، امکاناتتو میگیره. خودش همه امکانات انسانو میگیره، تو جهنم تبدیل به خاکستر میکنه. دنیا هم همینطور، تو دنیاش هم همینطوره، همه امکانات انسانو میگیره، خرج تمدن خودش میکنه. این تمدن کفر رو ببینید، همه امکانات عالمو به سمت خودش میکشه که خودش بره جلو. همه قوای انسانو مثل یه سوخت، مثل بنزین میریزه تو باک خودش، مصرف میکنه که خودش بره جلو. اینم نکته بعدی. بعد میرسد میگه این شهدا رو گفتیم، دیدید یه عده وسط همین معرکه رفتن قله ها رو زدن، رزق های بزرگ الهی رو اکتساب کردن. قرآن میگه اینا یه عدهشون رفتن، یه عدهشون هنوز هستن، کسانی که به درد رسول میخورن، یه عده که شهید شدن هیچ. اون کسانی هم که به درد رسول میخورن و هنوز زندن، و من هم من ینتظر احزاب. قرآن میگه بین اینا یه ارتباطیه، کیا؟ شهدا و اینایی که چشم کشیدن به دنبال نبی اکرم، منتظر شهادتن، آرزوی رسیدن به برادران دینی خودشونو دارن. خدا میگه من تو احد یه دست گلاتونو بردم، یه دست گلهای شما هنوز هستن. بین اینا یه ارتباطه. ارتباط چیه؟ و یستبشرون بنعمت من الله و فضل، دارن بشارت میدن به شما. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، بشارت میدن به این کسایی که هنوز ملحق نشدن، همون گلایی که هنوز موندن. جناب حمزه رفت، تو روایت ببینید میگه جناب حمزه رفت، امیرالمؤمنین ماند، بشارت دارن میدن. این کسایی که موندن کیان؟ کسانی که به درد نبی اکرم میخورن، یار حضرتن، همراهان حضرتن، نه مثل اون کسایی که چشمشون به قناعم میخوره، دست و دلشون میلرزه. اینا کسانی هستن که الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح، به این میگن همراه الاسد. بعد از اون صحنه های سنگین و شکست احد، رسول خدا گفت بازم بیاید به صحنه. این صحنه، صحنه بود که گلهای رسول خدا اومدن به میدان، بهترین های رسول آمدن به میدان. خدا میگه اینا کسانی بودند، میدونی اینا کیان؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. آقا مردم علیه شما جمع شدند، بترسین. چطور شما یه جمعیت زخمی شکست خورده ای بعد از احد دوباره میخوای بری به میدان؟ خبر هم میرسید آقا قریش جمع شده در مقابل شما ها. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، ترسیدن اینا. فزادهم ایمانا، ایمانشون افزایش پیدا کرد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بسه، ما خدا رو انداختیم جلو. ببینید خدا چی داره. از وسط احد رسیده به یه چیزی، جنگ احد. یه عده منافق بودن، یه عده مؤمن بودن. از این مؤمنین یه عدهشون شهید شدن، یه عدهشون هنوز موندن. اونایی که شهید شدن به اینایی که موندن میگن وای سیدا، ما رفتیم دیدیم، ما لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ نگران نباشید، هیچی از دست نرفت. اینایی که موندن میگن یا رسول الله ما هستیم. چی شد؟ همراه الاسد شد. قرآن میگه رفتن وسط میدان، فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، خدا بهشون پیروزی میده. کی؟ وقتی که اینا بیان به میدان. این جمعیته که به درد پیروزی میخوره. آقا میخوای پیروز بشی تو مواجهه با کفر؟ با یه لشکری که چشمش به دنیاست پیروزی به ما داده نخواهد شد. یه روایتی داریم اشاره میکنم وقتم گذشته. این آیاتی که خوندم اینو فقط بهتون بگم چون وقت تمام شده. این آیاتی که خوندم آیاتی است که امام حسین سر صبح عاشورایی داره میخونه. امام حسین چی داره میگه؟ جمعیت من حسین کمه؟ میدونم جمعیت من کمه، ولی این جمعیت اونایی نیستن که چشمشون به غنایم دنیا بخوره ول کنن برن. این جمعیت دیگه به درد من میخوره. این جمعیت جمعیتی نیست که از توش شکست در بیاد. من از وسط این معرکه پیروزی در میارم. آقا در ظاهر امام حسین شهید شد، بله، ولی روایات ما یه توضیحی میده در مورد این پیروزی که امام حسین گاهی اوقات انبیا پیروزی باطنیشون در قالب پیروزی ظاهریه، گاهی اوقات انبیا پیروزی باطنیشون در قالب یه مثلا شهادته، ولی پیروزیه. لم یمسس هم سوء آج ها جا، یعنی چیم شم یا سوء بهشون نرسید. روایات میگه این سوء مقصود حمله به دین اینها بود. اینا حمله کردن که چکار کنن؟ حمله کردن امام حسین رو در ظاهر فقط بکشن. یزید دنبال چی میگرده آقا؟ دنبال چی میگرده یزید؟ امام حسین رو بکشه؟ همین. اگر یه جوری امام حسین رو بکشه که دین امیرالمؤمنین و دین نبی اکرم بره بالا، این به درد یزید نمیخوره که. یزید با کوبیدن امام حسین میخواد صدای امام حسین رو ساکت کنه. این صدا باید معاذ الله از بین بره. امام چه کار باید بکنه؟ درگیری بر سر جان امام حسین نیست اصلا. نه یزید به دنبال جون امام حسینه، نه امام حسین به دنبال این است که جون خودشو حفظ کنه یا بده. هیچ کدوم نیست. درگیری بر سر یه چیز دیگه است. اینه که امام حسین هی سر صبح این آیاتو میخونن. امام دارن میگن من وسط یه صحنه پیروزی در میارم که دو تا چهار تای شما جواب نمیده. ولی چطوری خدا؟ خدا میگه ولی من پیروزت میکنم. چطور؟ میگه شماها طیب باشید، به درد بخورید، آدم حسابی باشید، وایسید، تکالیفتون انجام بدید، من از وسط این پیروزی در میارم. ولو اینکه بری زیر سم اسب، ولی من پیروزت میکنم، من کارو میبرم جلو. همراه الاسد اینو میخواد بگم. امام حسین آیات همراه الاسد رو بر خودش داره تطبیق میکنه. میگه من اون جمعیت به درد بخور رسول خدا هستم. در احد پیروز نمیشی، ولی توی صحنه دیگه پیروز میشی وقتی که جمعیت رسول الله دیگه جمعیت شده. روایات ظهور ما همینو میگه. میگه ظهور کی واقع میشه؟ کی ظهور واقع میشه؟ هی میومدن میگفتن آقا چرا ظهور واقع، چرا قیام نمی کنید؟ حضرات میگفتن شما به درد این کار نمیخورید. دیدی احدو؟ جنگ احدو دیدی؟ دیدی جمعیت به درد رسول خدا نمیخوره چی میشه؟ کار جلو نمیره؟ من جمعیت خودم رو باید پیدا کنم. این آیات همراه الاسده. حالا این یه توضیحات مکملی داره. روایاتش رو باید ببینید، آیاتش رو باید کامل بخونید. خیلی روایات لطیفیه. در همین آیات امام حسین رو میکنه به این لشکر، میگه ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. خیال میکنید خدا بهتون قدرت داده 30,000 نفر مقابل من لشکر؟ خیال میکنید خدا چیزی بهتون داده؟ از دست خدا در رفته؟ انما نملی لهم لیزداد و اسمن و لهم عذاب مهین. من دارم، خدا میگه من بهتون امکانات دادم آقای لشکر ابن زیاد، بهت امکانات دادم خودتو برای جهنم آماده کنی. همونطور که یه کسی خودشو برای بهشت داره آماده میکنه، خدا یه بساطی برپا میکنه که او هم خودشو برای جهنم آماده کنه. اگر عاشورا عاشورا نمیشد، نه زهیر زهیر میشد، نه هرمله هرمله. بهشت و جهنم آقا، بهشت و جهنم. خدا میگه خیال نکنه دست ما در رفته ها. از دلف علیه سلاسون رجلن 30,000 نفر مقابل امام حسین ایستاده بودن. از دست خدا در رفته کار. این آیات امام داره میخونه که دونه دونه این آیات، دونه دونه این آیات بحث کردنیه. میبینید چه آرایشی رو امام حسین از صحنه عاشورا داره برای شما ارائه میکنه. خدا میگه خدا اونی نیست که اجازه بده که طیب و خبیث کنار هم قرار بگیرن، اجازه نمیدم من. خدا میگه صف طیب و خبیث باید خودشونو جدا بکنن. همه ادعای اسلام میکردن، بذار یه اتفاقاتی بیفته، میبینی که یه کسی مسلمانه، نمازم میخونه، میشه هرمله. یه کسی هم سر سفره امام حسین میشه وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم. این اتفاق با تو عالم بیفته. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدای به آبروی ابا عبدالله الحسین همه ما رو پا به رکاب امام زمان قرار بده. خدا رو ما رو از طیبهای امام زمان قرار بده. خدا رو ما رو جزو اون کسانی قرار بده که صاحب صلب الایمان باشیم در مسیر امام زمان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آقا قدر این جلساتتون رو خوب بدونید، قدر این مشکی که زدید رو خوب بدونید. میگه از حضرت سوال کردم آقا قبر امام حسین رو باز کنن چیزی توشه؟ حضرت فرمودن امام حسین فی یمین العرش فی جوار النبی، از خانه رسول الله، از عرش الهی، اونجاست امام حسین. گفتم آقا پس زیارت امام حسین، حضرت فرمودن و ان الحسین لینظر الی زواره، امام از همونجا داره به زوارش نگاه میکنه. آقا ما که دستمون حالا ممکنه به این راحتی به زیارت نرسه. حضرت فرمودن نه اینو نگو، و ان الحسین لینظر الی من یبکی، برای اون کسی که برای مصیبت او گریه میکنه، آقا برات داره نگاهتون میکنه. چی به ما میدی یا ابا عبدالله؟ و ان الحسین لیستغفر لک لکل ذنب ذنب و خطیئه. امام حسین از همونجا داره برای دونه دونه خطاهاتون داره استغفار میکنه. و یسأل اباه امیر المؤمنین، رو میکنه به امیر المؤمنین میگه بابا شما برای این گریه کنه ما استغفار کن. اینه میبینید روزه امام حسین مطهر انسانه، گریه بر مصیبت امام حسین. این مسمه کردین مسمه ابن عبدالملک، میگه رسیدم خدمت امام صادق، حضرت فرمودن زیارت جدم میری عراق هستی؟ گفتم آقا امکانش نیست، من بصری هستم، بصر محل دشمنان جد شماست، پدر شماست. حضرت فرمودن اگه زیارت حسین نمیری گریم میکنی بر مصیبت حسین سلام الله علیه. گفتم آقا مصیبت چه مصیبتی، گریه چه گریه، از آب و غذا میفتم. ازت فهمودن انت یعدون من اهل الجزع لنا، تو گریه کن مایی. این مدال ها، این جمله یعنی همین، تو مدال افتخار گریه کن امام حسین داری. گفتم آقا چند میارزه این مدال؟ ازت فهمودن اولشو بهت بگم، وقتی میخوای از این دنیا بری میبینی. آقا چی میبینم؟ حضرت فرمودن میبینی. آقا چی میبینم؟ حضرت فرمودن اول رسول الله رو میبینی، بعد از پایین پا امیر المؤمنین رو میبینی. امیر المؤمنین رو میکنه به اسرائیل، جناب اسرائیل سلام الله علیه، میگه این یه بو بکش آقای اسرائیل، میبینی بوی حسین میده. بعد حضرت فرمودن جناب اسرائیل یه جوری جونتو میگیره کل ام شفیقت علی ولدها، مثل مادر دلسوز نسبت به فرزند. از فرمودن این اولشه. بعد امیرالمؤمنین یه جامی بهت میده، مینوشی از او، خنکای او تا روزی که بر حوض کوثر وارد بشی در سینه تو خواهد بود. یا ابا عبدالله. بریم در خانه امام سجاد، آقا البکاون خمس، پنج نفر در عالم جوری گریه کردن احدی به اینها نرسیده. از فهمدن اول جناب آدم بود، وقتی از بهشت رانده شد آمد اونقدر گریه کرد تا توبه او پذیرفته شد. دوم جناب یعقوب بود در فراق یوسف، سوم یوسف بود در فراق پدر، چهارمیش فاطمه زهرا بود. تو چند ماه فاطمه زهرا ببین چه کار کرد. پنجم فرمود علی ابن الحسین زین العابدین. بعد حضرت فرمودن نزدیک به 30 سال آقاتون گریه کرد، آب میدید گریه میکرد. در روایت هست طعام جلو حضرت میذاشتن، میگه حضرت ظرف غذا رو بلند کردن برای تناول، اونقدر گریه کردن که ظرف رو آب شد. خادم حضرت گفتم آقا جد شما تشنه بود طعام، حضرت آمدن جد پدر من گرسنه‌ام بود. پدر من چند روز بود غذای درستی نخورده بود. این که میگن امام حسین می جنگید مثل شیر به دل اینها میگزد، ولی بین خودش و آسمان دود میدید. حضرت ما یه جمله تو مقتل میخونیم حتی ضعف عن القتال، میگن دیگه امام حسین ضعیف شده بود، ما اصلا نمیفهمیم این ضعف امام یعنی چی. اون صحنه که حضرت ایستاد از اتاه و حجران یه سنگی زدند خورد به پیشونی آقا، اینجا دیگه امام حسین حرکت نمیتونست بکنه. خادم حضرت میگه عرض کردم آقا اینجور شما گریه میکنید از بین میرید اینجور. حضرت فرمودن چی میگی تو، چی میدونی من چی دیدم؟ وقتی که یک یوسف رو از یعقوب بردند و خبر داشت یوسفش زنده است، به او بر میگرده، فقط پیراهن خونی کذب رو دید، اونقدر یعقوب گریه کرد که چشم سفید کرد. من از یه صبح تا عصر آقا بعضی از حرفا انی لم اذکر مصرع بن زهرا حتی خنقتن العبره. من یاد اون روز میفتم که 18 خورشید از فاطمه زهرا رو سر بریدند. تو کجا بودی وقتی که صدا در خیمه ها پیچید علی اکبر ارمن اروا داره میاد تو خیمه؟ السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و على الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعل الله آخر الهد منی لذی آرتکم. السلام علی الحسن.